بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای دست یافته است. نخست وزیر عراق برای جلب همکاری‌های اقتصادی به مسکو سفر کرد. آمریکا اتهامات وارده به رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی را بی اساس خواند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 21 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 10 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای روز جمعه در تهران ابری خواهد بود با رگبارهای پراکنده، اما دقایقی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود و دمای هوا از 6 به 17 درجه خواهد رسید. آرزو دارم که آفتاب مهر هر روز در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا مجله نیمه شب را پیش از پرداختن به گزارش ها با خبر آغاز می‌کنیم و مهین گرجی تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رساند. با درودی دیگر به شما خانم گرجی، سراپا گوشیم.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای دست یافته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای احمدی نژاد در مراسم روز ملی هسته‌ای ایران در اصفهان افزود بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرار گرفتن در راکتورهای تولید نیرو و همچنین آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفیوژهای موجود از دستاوردهای امروز ایران است. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای انجام دیداری سه روزه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری ها قرار است آقای مالکی در این سفر دو موافقتنامه اقتصادی با روسیه امضا کند. مطبوعات عراقی همزمان اعلام کردند که آقای مالکی امیدوار است تا زمینه بازگشت شرکت های روسیه فعال در صنعت آب، برق و شرکت های نفتی را به عراق فراهم کند. نخست وزیر عراق امروز جمعه با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگو می کند. ایالات متحده آمریکا بار دیگر اتهامات وارده به رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که در زندان اوین در بازداشت به سر می برد را بی اساس خواند. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بی اساس خواندن اتهام جاسوسی خانم صابری اتهامات اعلام شده است سوی قوه قضایی ایران را فاقد وجاهت و بیپایه توصیف کرد. مقام های قضایی ایران روز چهارشنبه با اعلام صدور کیفرخواست برای خانم صابری گفتند که وی در پوشش کار خبری مشغول جاسوسی بوده است. بر اثر انفجار در یکی از لوله‌های گاز ترکمنستان، صادرات گاز این کشور به روسیه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این انفجار در یکی از خطوط گاز ترکمنستان در نزدیکی مرز ازبکستان رخ داد. مقامات دولتی می‌گویند برای رفع این اشکال دستکم به 2 تا 3 روز زمان نیاز دارند و در افغانستان گزارش‌ها حاکی است در حمله انتحاری روز گذشته در جنوب این کشور 5 نفر از نیروهای پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه در لشکرگاه مرکز استان هلمند رخ داد. در این حادثه 4 نفر دیگر از ماموران مبارزه با مواد مخدر افغانستان زخمی شدند و گزارش ها حاکی است دولت لهستان قصد دارد نیروهای خود در افغانستان را تا 20% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری ها، لخ کازینسکی رئیس جمهوری لهستان که برای ملاقات با حامد کرزی همتای افغانی خود به کابل سفر کرده، با اعلام این خبر گفت تعداد سربازان لهستانی در راستای کمک به تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان افزایش خواهد یافت. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در اصفهان از آزمایش سانتریفیوژهای تازه خبر داد. این در حالی است که کشورهای غربی برای متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم ایران را به گفتگو دعوت کردند. در گزارش دیگر هفته‌نامه اشپیگل گفتگویی با محمود احمدی نژاد انجام داده که روز شنبه منتشر خواهد شد، اما پیش از انتشار بخش‌هایی از آن را می‌شنوید. همچنان درباره مسئله هسته‌ای ایران و مشکلات بین ایران و آمریکا گزارشی خواهیم داشت. به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی، سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه که به چین سفر کرده خواستار افزایش فشارهای بیشتر بر کره شمالی شد. از تظاهرات مخالفان دولت گرجستان هم گزارشی می‌شنوید. و راستی خط فقر در ایران چه مبلغی است؟ در این زمینه با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. در بخش دوم هم برنامه نگاه تازه را می‌شنویم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در روز فناوری هسته‌ای پنجشنبه از آزمایش سانتریفیوژهای تازه خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی ایران همچنین از افتتاح نخستین کارخانه سوخت هسته‌ای در شهر اصفهان به دست رئیس جمهوری اسلامی خبر دادند. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به اصفهان رفته بود تا در روز 20 فروردین ماه برای چهارمین سال پیاپی خبر خوش هسته‌ای امسال را اعلام کند. دقایقی پیش از آغاز مراسم امسال در اصفهان، شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران ویژگی خبرهای خوش هسته‌ای سالانه را این گونه اعلام کرد.
موفقیت‌های اعلام شده در روز ملی فناوری هسته‌ای طی 3 سال گذشته همواره مربوط به سانتریفیوژها، اصلی ترین ابزار در چرخه غنی‌سازی اورانیوم بوده است.
همچنان که در روزهای گذشته خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرده بودند و چنان که پیش از سخنرانی محمود احمدی نژاد، غلامرضا آقازاده در توضیحات خود گفته بود، محمود احمدی نژاد امسال از تکمیل چرخه تولید سوخت و از آزمایش سانتریفیوژهای تازه به جای افزایش آنها سخن گفت.
امروز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای است و شاهد دو دستاورد مهم در صنعت هسته‌ای کشور هستیم. دستاورد اول بسته‌بندی سوخت و آماده کردن سوخت برای قرار گرفتن در راکتورها و تولید نیرو، و دستاورد دوم آزمایش دو نوع سانتریفوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفوژهای موجود.
گذشته از این، رئیس جمهوری اسلامی ایران چنان که یک روز پیشتر در جمع گروهی از مردم اصفهان به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پاسخ داده بود و از آمادگی ایران برای گفتگو بر پایه عدالت و منافع ملی همه ملت‌ها سخن گفت، در سخنرانی روز ملی فناوری هسته‌ای نیز بخش پایانی سخنان خود را به موضوع گفتگو با جامعه جهانی اختصاص داد.
بسته‌ای را ما سال گذشته پیشنهاد دادیم. به نظرم می‌رسد که باید با توجه به تحولات جهانی موضوعات جدیدی را در اون بسته اضافه بکنیم تا گفتگوهای جامع و مؤثر و راهگشا باشد.
در جشن هسته‌ای سال گذشته، غلامرضا آقازاده اعلام کرد که ایران هر ماه دست کم 500 واحد سانتریفیوژ از انواع پیشرفته را در نطنز نصب خواهد کرد. در سخنان غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، امسال در این باره چیزی گفته نشد.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل که متن کامل آن روز شنبه انتشار می‌یابد گفته است ایران در صدد دستیابی به بمب اتمی نیست و در برنامه اتمی ایران هم پنهانکاری وجود ندارد. وی در مورد رویکرد تازه دولت باراک اوباما در قبال ایران با احتیاط برخورد کرده و گفته است کشورش در انتظار علنی شدن برنامه‌های اوباما است تا در مورد آنها دست به تجزیه و تحلیل بزند. بخشی از اظهار نظرهای رئیس جمهوری اسلامی را در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد در آغاز گفتگو با هفته‌نامه آلمانی درشپیگل این خواسته باراک اوباما مبنی بر دست کشیدن ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم را رد می‌کند و می‌گوید این گونه بحث‌ها کهنه شده و زمان برای اجرای چنین خواسته‌ای دیگر سپری شده است. وی همزمان این اتهام را هم رد می‌کند که ایران در برنامه اتمی‌اش دست به پنهانکاری زده و اینن می‌گوید این دروغی بزرگ است. رئیس جمهور ایران بار دیگر مدعی می شود که کشورش قصد ندارد به تولید بمب اتمی دست زند و می افزاید ایرانی ها علاقه به ساخت جنگ افزارهای اتمی ندارند. هفته‌نامه درشپیگل در اینجا خاطر نشان می کند آمریکا و اروپا جمهوری اسلامی را متهم کردند که زیر پوشش برنامه صلح آمیز اتمی به گونه پنهانی بر روی ساخت جنگ افزارهای اتمی کار می کند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی درشپیگل که متن کامل آن روز شنبه انتشار می‌یابد با واکنشی احتیاط‌آمیز و خیشتن‌دارانه نسبت به رویکرد تازه دولت باراک اوباما مبنی بر گشودن آغازی نوین در مناسبات واشنگتن تهران برخورد می‌کند و می‌گوید ایران از دگرگونی‌ها در روابط استقبال می‌کند. در این حال ما می‌افزاید کشورش در انتظار آن است که برنامه‌های باراک اوباما علنی شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. رئیس جمهور ایران سپس مدعی می‌شود که ابتکار گشودن آغازی نوین در مناسبات کشورش با آمریکا از آن اوست و پس از پیروزی اوباما به او تبریک و شادباش گفته است. محمود احمدی نژاد در جای دیگری از این گفتگو تاکید می‌کند که ایرانی‌ها علاقمند بوده و هستند که تغییرات بزرگی در روابط دو کشور پدیدار شود، اما می‌افزاید دولت آمریکا باید بالاخره از گذشته پند گیرد. رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از گفتگو با هفته‌نامه آلمانی درشپیگل با لحنی دوستانه می‌گوید ما از باراک اوباما با احترام کامل سخن می‌گوییم، در این حال اما ما واقع بین و واقع گرا هستیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
مشکلات ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و برخی دیگر از این مسائل را در گزارش دیگری از همکارم مهرزاد پدرام می شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با شعار تغییر روی کار آمد. تغییری در جهت خلاف سیاست پیشین کاخ سفید در زمان صدارت جورج بوش. تغییری که در نظر تحلیلگران تعامل با دولت‌های مخالف سیاست‌های واشنگتن را شامل خواهد شد و از آن میان جمهوری اسلامی ایران. خبرگزاری اسوشیتد پرس در تحلیلی از خط سیاسی دولت باراک اوباما در قبال ایران و مشکلات دولت جدید ایالات متحده بر سر راه بهبود روابط واشنگتن با تهران می‌نویسد تلاش‌های کاخ سفید در تعامل با ایران در یک روز گامی به جلو و همزمان قدمی به پشت سر نهاده است. بر پایه این گزارش مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که دیپلمات‌هایی از ایالات متحده در مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 که بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران تشکیل می‌شود شرکت خواهند کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه دیروز گفت که واشنگتن تصمیم گرفته که از هم‌اکنون به طور فعال در مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران مشارکت کند. سیاستی که اسوشیتد پرس آن را به عنوان بازگشتی اساسی از خط مشی سیاسی جورج بوش در به انزوا کشانیدن ایران تلقی می کند. اما در همان روزی که آمریکا گامی در جهت ایجاد تعامل با ایران برداشت، مقام‌های تهران اعلام کردند رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که پیشتر به اتهام خرید یک بطری شراب بازداشت شده بود را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در هفته آینده محاکمه خواهند کرد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی می‌پرداخته و برای او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است. به گفته حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، رکسانا صابری همه اتهامات را پذیرفته است. ایالات متحده از زمان بازداشت وی نزدیک به 3 ماه پیش تا کنون خواستار آزادی این خبرنگار ایرانی آمریکایی بوده است. به نوشته اسوشیتد پرس 30 سال است که مراودات رسمی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به گفتگوهایی بر سر مسائل امنیتی در عراق و افغانستان خلاصه شده است. روابط تهران و واشنگتن به دنبال انقلاب اسلامی و گروگانگیری هایی در سفارت آمریکا در تهران قطع شد. در هر حال باراک اوباما در دوران مبارزات انتخاباتیش گفته که مایل است تا به طور مستقیم و بیواسطه با مقام های تهران وارد گفتگو شود. ماه گذشته نیز اوباما در پیام نوروزی خود به ایران گفت که اگر تهران لحن خصمانه اش را کنار بگذارد آماده است تا به سالها روابط پرتنش میان دو کشور پایان دهد. اسوسییتد پرس در تحلیل خود نوشت روابط ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بر روی جاده‌ای لغزنده قرار دارد. جاده‌ای که در آن تلاش‌های باراک اوباما بر سر بهبود مناسبات با دشمن دیرینه خود با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
در خاور دور تنش بر سر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی همچنان باقی است و روز پنجشنبه سناتور جان مک‌کین که به چین سفر کرده خواهان افزایش فشار بیشتری بر کره شمالی شد. گزارشی از نادر صدیقی.
یاسوکازو هامادا وزیر دفاع ژاپن روز پنجشنبه به پارلمان آن کشور گفت دولت در پی یافتن بازمانده‌های موشک چند مرحله‌ای کره شمالی است تا به میزان توانایی‌های تولید موشکی آن کشور پی ببرد. او افزود این احتمال وجود دارد که برنامه موشک‌های بالستیکی کره شمالی به سرعت در حال پیشرفت است. ژاپن از جمله منتقدان جدی آزمایش‌های موشکی کره شمالی به شمار می‌رود. در سال 1998، 11 سال پیش، کره شمالی موشکی را بر فراز ژاپن پرتاب کرده بود. نخست وزیر ژاپن روز شنبه آینده در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو گروه آسئان با رئیسان جمهوری چین و کره جنوبی برای نخستین بار پس از آزمایش موشکی اخیر کره شمالی دیدار و گفتگو می‌کند. مسئله این آزمایش موشکی و تنش‌های ناشی از آن نیز در دستور کار کنفرانس سران آسئان قرار دارد. در همین حال سناتور جان مک‌کین رقیب پیشین پرزیدنت باراک اوباما در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری زمستان گذشته خواهان اقدام‌های جدی و ایستادگی در برابر اعمال کره شمالی شد. سناتور مک‌کین که در پکن به سر می‌برد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در این زمینه چین باید به مسئولیت‌های خود عمل کند، چرا که این کشور بیش از هر کشور دیگری بر روی کره شمالی نفوذ دارد و می‌تواند بر رفتار رهبران آن اثر بگذارد. سناتور جمهوری‌خواه آریزونا اضافه کرد که در پاسخ به زیر پا گذاشتن مسببات شورای امنیت از سوی پیونگ‌یانگ باید واکنش‌های شدیدتر و از جمله تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی اعمال شود. آقای مک‌کین که پس از سلسله دیدارهایی با وزیران خارجه و دفاع چین و رئیس مجلس قانون‌گذاری آن کشور با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود همه می‌دانیم کشوری که نفوذ واقعی بر کره شمالی دارد چین است و ما از رهبران پکن خواسته ایم تا مسئولیت‌های خود را سریعاً به کار برند، چرا که در این زمینه به اندازه کافی اقدام نکردند. سناتور آمریکایی از عدم پیشرفت در گفتگوهای شش جانبه نیز اظهار تأسف کرد. اسوسییتد پرس می‌نویسد که چین قدرتمندترین متحد کره شمالی است و در قبال آزمایش موشکی اخیر آن کشور به واکنشی گنگ اکتفا کرده است.
پرویز مقصدی، آهنگساز ایرانی، در غربت درگذشت. گفتگوی ویژه رادیو فردا با گوگوش.
قصه‌گوی پیر شهرم.
اولین ترانه مستقل منو 16 یا 17 سالگی خوندم و پخش شد، کار آقای مقصدی بود.
و داریوش.
پرویز به اصطلاح دست منو گرفت و وارد دنیای موسیقی کرد.
جمعه ساعت 18، تکرار برنامه ساعت 10 شب از رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. مخالفان دولت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان با برگزاری تظاهراتی در مقابل پارلمان این کشور در تفلیس خواستار استعفای او شدند. علت را در این گزارش میشنویم.
روز پنجشنبه هزاران نفر از طرفداران اپوزیسیون گرجستان در مقابل ساختمان پارلمان این کشور جمع شده و خواستای استعفای میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری شدند.
تاگرتو، تاگرتو میگاریش، تاگرتو، تاگرتو میگاریش، گاومن، گاومن، گاومن.
تعداد تظاهر کنندگان بیش از 60,000 نفر گزارش شده است. رهبران مخالف پیش بینی کرده بودند که بیش از 150,000 نفر در تظاهرات علیه رئیس جمهوری گرجستان شرکت خواهند کرد. به گفته رهبران مخالف اعتراض‌ها به طور روزانه و تا استعفای رئیس جمهوری کشور ادامه خواهد یافت. به عقیده مخالفان، میخائیل ساکاشویلی به قول‌های خود در جریان انقلاب مخملی در سال 2003 عمل نکرده و از اجرای اصلاحات دموکراتیک در کشور سر باز زده است. لوان گاچچیلادزه رقیب اصلی میخائیل ساکاشویلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در سخنرانی خود در جمع معترضان گفت همه آنهایی که اینجا گرد آمده‌اند از رئیس جمهوری می‌خواهند که استعفا دهد. ایراکلی آلاسانیا رهبر حزب اتحاد برای گرجستان و سفیر پیشین این کشور در سازمان ملل متحد نیز در جمع سخنرانان بود.
ساکاشویلی قول داد که رفاه رو به این کشور میاره، ولی چیزی که ما الان شاهد اون هستیم بیکاری و ضعف اقتصادیه. دیگه مردم نمیتونن تو این وضعیت زندگی کنن.
طبق آخرین گزارش‌ها نیروهای امنیتی در اطراف پارلمان کشور موضع گرفتند. به گفته وزیر کشور گرجستان، نیروهای امنیتی از هر گونه حرکت افراطی جلوگیری خواهند کرد.
به
عنوان وزارت کشور ما سه وظیفه عمده داریم. اول حراست از امنیت شهروندان، دوم محافظت از آزادی‌های مدنی و سوم مقابله با هر گونه تهدید افراد افراطی علیه ارگان‌ها و ساختمان‌های دولتی.
پلیس گرجستان ادعاهای مخالفین درباره دستگیری 60 تن از رهبران مخالف را قبل از تظاهرات تکذیب می‌کند. پس از جنگ 3 روزه میان روسیه و گرجستان در ماه اوت سال 2008، مخالفت با سیاست‌های رئیس جمهوری گرجستان روز به روز افزایش یافته است. روز پنجشنبه همچنین 20 سالگرد سرکوب اعتراضات مردمی بر علیه اتحاد شوروی سابق است که به کشته شدن 16 شهروند گرجی انجامید. مخالفین ساکاشویلی در همان میدانی جمع شدند که طرفداران آزادی و استقلال این کشور در سال 1989 گرد آمده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالله امادی مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه روز چهارشنبه ارقام اعلام شده درباره خط فقر را غیر قابل قبول خواند. در گفتگویی که همکارم روزا آژیری با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس داشت، نخست از اون میپرسد خط فقر چیست و چگونه تعیین میشود؟
برای اینکه زندگی به طور طبیعی ادامه داشته باشه، فرد باید بتواند به اندازه‌ای که احتیاج دارد بخورد، بیاشامد و بخوابد و این مایحتاجشو برآورده بکنه. حساب میکنن که برای برآوردن این نیازها در یک جامعه به چقدر پول احتیاجه. مثلا اگر ما احتیاج داریم 2500 کالوری در روز غذا بگیریم که بدنمون سالم باشه، حساب میکنن که این 2500 کالوری رو با چه هزینه‌ای میشه در یک جامعه پرداخت کرد. حالا اگر کسی اون مقدار درآمدی رو نداشته باشه که بتواند نیازهای ابتدایی خودش رو تهیه بکنه، میگن زیر خط فقره، یعنی ادامه حیاتش با دشواری روبروه و او در معرض ادامه حیات مشکل و ابتلا به بیماری ها و نارسایی های مختلفه.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که کسایی که روزانه کمتر از $2 درآمد دارن زیر خط فقر محسوب میشن. آیا این آمار اعلام شده سازمان ملل میتونه آمار قابل استنادی باشه یا اینکه میشه مبنای برنامه ریزی اقتصادی یک کشور قرار بگیره؟
حتما میتواند باشد، اما آنچه را که مطرح کردن به عنوان $2 یک معدلی است برای جهان. بدیهی است که بعضی از کشورها برای اینکه بتونن زندگیشون رو در روز بگذرونن از $2 بیشتر احتیاج دارن و بعضی از جاها شاید از $2 هم کمتر بتونن زندگی خودشون رو بگذرونن، ولی بدون شک $2 یک حداقل میشه در نظر گرفت برای گذراندن زندگی که این لازمه و کمتر از اون فرد نمیتونه از اوتش بر بیاد. 100% این یک آماریه که باید مورد توجه جدی قرار بگیره برای بررسی خط فقر، به خصوص در کشور ما که میدونید کشور ما قدرت خرید به خصوص با افزایش تورم آنچنان هست که ما بتونیم $2 رو حداقلی در نظر بگیریم.
زمانی که مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزداری وزارت رفاه محاسبات سازمان ملل رو قبول نمی‌کنه و محاسبات دولتی رو هم نمی‌پذیره و خودش هم جایگزینی برای این مسئله نداره، چه تعبیری میشه از این مسئله کرد؟
اگر سازمان ملل دروغ میگوید، اگر نهادهای کشوری دروغ میگویند و حتی اگر بعضی از تحلیل‌های نمایندگان و دفتر پژوهش‌های خود مجلس هم قبول ندارند و خودشون هم گزینه دیگری ارائه نمیدن، خب پس در نتیجه یعنی تنها مورد این میشه که در مورد مسئله فقر صحبت نکنید، چون به نظر ما بقیه دروغ میگن، ما دلمون نمیخواد راستش رو بهتون بگیم.
آخرین آمار اینه که خط فقر در تهران 850 هزار تومان اعلام شده و آقای عبدالله عمادی گفتن که ما این خط فقر رو قبول نداریم، چون ما اصولا خط فقر رو استانی اعلام نمی کنیم بلکه ملی اعلام می کنیم. حالا آیا از نظر شما میشه همچین محاسبه ای کرد که مثلا خط فقر توی تهران رو با خط فقر مثلا توی مازندران مقایسه کرد؟
در بعضی از جاها تورم و گرانی به اندازه تهران نیست، در نتیجه گذران زندگی برای برآوردن نیازهای بیولوژیک زیستی هر شهروندی ممکنه مثلا در بعضی از استانها ارزون تر باشه. وقتی خب میانگین و معدل کل استانها رو میگیرن، این معمولا به یک رقمی میرسن که پایین تر از رقم تهرانه، چون تهران خب گرانترین شهر و تورم از همه جا دیگه قوی تره، برآوردن مایحتاج گرانتر از بقیه جاها تموم میشه. وقتی میانگین رو در کل کشور میخوان حساب بکنن، این سطح میاره یه مقداری پایین تر. این که ما به طور استانی قبول نداریم و به سطح ملی قبول داریم، دلیلش این است که ما این خط رو که میخوایم در نظر بگیریم، میخوایم بیاییم پایین تر که نشون بدیم تعداد بیشتری آدم میتونن مایحتاج خودشون رو برآورده بکنن.
جمشید اسدی اقتصاددان با همکارم رضا آژیری گفتگو میکرد. در گزارش دیگر، والدین حامد یازرلو که هم اکنون در زندان اوین به سر میبرد میگویند یک ماه است با فرزندشان هیچ گونه تماسی نداشتند. حامد یازرلو برادر زندانی سیاسی هود یازرلو است که چندی پیش به همراه مادرش بازداشت و به زندان محکوم شد. نازیلا دشتی مادر این دو در گفتگویی با محمد زرقامی از چگونگی بازداشت حامد یازرلو میگوید.
دوم اسفند 87 تعدادی از افراد وزارت اطلاعات ساعت 7:30 در آپارتمان ما اومدن و در رو به من که باز کردیم، حدث چون نگهبانی گلستان در بود در رو باز کردیم و بعد بلافاصله اونا رفتن داخل خونه و بعد این که ما بعدی بازی تجسس خونه بیداریم نشون دادن و تمام خونه رو گشتن و طبق معمول سه تا وای که تو خونه داشتیم بردن، یک سری اکثر خانواده دیدیم کیس کامپیوتر اتاق پسرم و یه سری سیدی و بعد از اون هستن که ما حکم بازداشت پسری رو میزونه رو دادنیم و اون هم بردن و گفتن دادنیم که اگه تا امروز عفت اومد چون اومد، اگر نه شما میتونید با شعبه امنیت دادگاه انقلاب تماس بگیرید. که ما بعد از اون مراجعه کردیم و اون از نفر به اطلاعی کردن هفته اول. بعد از اون به زندان اوین رفتیم، قسمت اطلاع دهنده 209 گفت بله اینجاست ولی ملاقات نداره، زیر بازجویی هستن. و از اون روز تا حالا تماس تلفنی هم حتی پسرم با ما نداشته، اجازه بهش ندادن و هیچ ملاقاتی هم نداشتیم. فقط ما تونستیم تو این فاصله یه مقدار پول به همون قسمت اطلاعات 209 بدیم که احتیاجی داشته باشه بتونه استفاده کنه.
دقیقاً به چه دلیلی فکر میکنید که فرزند شما بازداشت شده؟ یا پیشینه‌ای داشته؟
به هیچ عنوان. سر هیچ سابقه کار سیاسی نداشت و کاری نکرده بود. حتی ما پرسیدیم از اینا جرم این بچه چی آخه؟ گفتن که نه ما این اطلاعی نداریم، فقط به ما حاج آقا گفته که ایشون رو ببرید. تا الان هم که ما مرتبا به دادگاه انقلاب میکنیم هیچ چیزی از اتهام نمیگن. این پسر بزرگ من مشغول به کار بوده، فوق لیسانس هوافضا و مشغول به شرکت‌های نفتی بوده و اصلا هیچ مورد پرونده یا سابقه خاص سیاسی نبوده روی این قضیه که حالا روی اون اطلاعات ریخته باشه توی خونه ما.
یعنی پسر دیگرتون آقای هود یازرلو ایشون فعالیت سیاسی داشتن؟
هود رو به خاطر اینکه همراه من سال 86 عید رفته بودیم به دیدن خواهرم شهر اشرف در عراق، از باور بود که چون جوان بود و همراه من اومده بود و توی بازجویی بازون و با یه حالت هیستریک کرده بود و جوابای خاصی داده بود، از اون موقع نگه داشتم و 3 سال حکم بهش دادم.
امکان داره که آقای حامد یازرلو رو در ارتباط با اظهارات برادرشون دستگیر کرده باشن؟
هیچ چون اصلا ربطی به این قضیه نداره. اون یعنی پرونده قبلی ما دور محاکمه اولیش 15 آبان 87 بوده، تمام شده و ما اعتراض رو پروندهمون زدیم، چون به خود منم 3 سال حکم قطعی دادن، من الان موثقه هستم. اون اعتراض زده شده و هنوز مرحله دادگاه تجدید نظرمون البته تشکیل نشده، اما این ربطی به اون قضیه نداره.
یعنی فکر نمی‌کنید که احتمالاً وابستگی فامیلی شما با اعضای سازمان مجاهدین خلق دلیلی بوده برای اینکه فرزند دیگرتون رو هم دستگیر کنن؟
خب اگه این باشه، خیلی از خانواده ها توی ایران بچه‌هاشون فرزندانشون تو شهر اشرف هستن، وابسته های اونجوری دارن. اگه بنا به این وابستگی ها باشه، خب باید خیلی خانواده های دیگه هم همونجوری بچه‌هاشون دستگیر بشن. یه پاسخ منطقی نیست از نظر من فکر کنم، اینجوری نمیتونه باشه.
شما در این زمینه اقدام حقوقی هم انجام دادین؟
بله، ما وکیل داریم. البته هنوز چون نمیدونیم اصلا بچه‌مون در چه شرایطی هست، پاسخ مشخصی داده نشده، ولی ما مراحل قانونی رو سعی می‌کنیم که انجام بدیم.
این رادیو فرداست.
با درودی دیگربار بخش دوم مجله نیمه شب را با گزیده‌ای از خبرها به آغاز می‌بریم با همکار خوبم مهینه گرجی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای دست یافته است. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای انجام دیدار 3 روزه وارد مسکو شد. قرار است در این سفر 2 موافقتنامه اقتصادی بین روسیه و عراق امضا شود. ایالات متحده آمریکا بار دیگر اتهامای وارده به رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد را بی‌اساس خواند. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بی‌اساس خواندن اتهام جاسوسی خانم صابری، اتهامات اعلام شده از سوی قوه قضاییه ایران را فاقد وجاهت و بی‌پایه توصیف کرد. بر اثر انفجار در یکی از لوله‌های گاز ترکمنستان، صادرات گاز این کشور به روسیه متوقف شد. این انفجار در یکی از خطوط گاز ترکمنستان در نزدیکی مرز ازبکستان رخ داد. مقام‌های دولتی می‌گویند برای رفع این اشکال دستکم به 2 تا 3 روز زمان نیاز دارند. و در افغانستان در حمله انتحاری روز گذشته در جنوب این کشور 5 نفر از نیروهای پلیس کشته شدند. این حادثه در لشکرگاه مرکز استان هلمند رخ داد. در این حادثه 4 نفر دیگر از ماموران مبارزه با مواد مخدر افغانستان زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی دولت لهستان قصد دارد نیروهای خود در افغانستان را تا 20% افزایش دهد. لخ کازینسکی رئیس جمهوری لهستان که برای ملاقات با حامد کرزی همتای افغانی خود به کابل سفر کرده، با اعلام این خبر گفت تعداد سربازان لهستانی در راستای کمک به تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان افزایش خواهد یافت. رضا صابری پدر رکسانا، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در زندان اوین است، از جمهوری اسلامی خواست هرچه سریعتر دخترش را آزاد کنم. آقای صابری گفت من تقاضای آزادی دخترم را دارم تا او سریعتر به زندگی عادی و کارش برگردد. 10,000 نفر از مخالفان دولت تفلیس خواستار استعفای میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان شدند. تظاهر کنندگان که تعداد آنها دست کم 60,000 نفر گزارش شده، در مخالفت با آنچه احزاب مخالف شکست رئیس جمهوری در عمل به وعده های خود خواندند، در خیابانهای مرکزی تفلیس دست به راهپیمایی زدند. و آخرین خبر این که نخودای کشتی آمریکایی همچنان در اسارت دزدان دریایی سومالی است. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی نگاه تازه که محمد زرقامی آن را تهیه کرده.
نگاه تازه.
تعجب نکنیم، وسط جنگل نیومدیم، اومدیم یه برنامه نگاه تازه ضبط کنیم. اما به خاطر اینکه فضای استودیو دیدیم امروز تو این تابستون گرم خیلی گرم‌تره، گفتیم بیایم یه جایی که هوا خنک‌تر باشه، ولی اینجا هم زیر آفتابیم با امیر زمانی فر.
سلام. البته تابستون گرم نیست، الان تو بهار هستیم. به هر حال هوای بهار هست و فکر می‌کنم درجه حرارت امروز هم یه چیز حدوداً 16 17 درجه بالای صفر باشه، ولی به هر حال هوای آفتابی و گرمی هستش.
به ویژه که اینجا این صداهایی که می‌شنوین، چهچه بلبل و آدم رو تو این فضا می‌بره که آدم بهتره که با ریتم باشه. یعنی یه ذره جنبندگی بکنه و حرکات موزون رو به
دقیقاً همینطور هست. فکر می‌کنم بد نیست که یه سری بزنیم به خبرهای هفته در دنیای موسیقی. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. یکی از کمپانی‌های معروف انگلیسی که یه استودیوی خیلی معروف هم داره به اسم ابی رود،
همون کمپانی که یکی از کارهای عصار رو هم
کار علیرضا عصار، یعنی فکر می‌کنم نهان مکن، حالا این استودیوی ابی رود و تیم متخصصان این استودیو دارن سعی می‌کنن که 13 آلبوم استودیویی رو که توسط گروه بیتلز یا بیتل‌ها به قول قدیمی‌ها در استودیو ضبط شده این رو به اصطلاح دوباره بازسازی بکنن و تا ماه سپتامبر هم این آلبوم‌ها قرار است که وارد بازار بشه.
جالب.
همراه این آلبوم ها برای یه مدت محدودی یه فیلم مستند هم خواهد بود که به هر حال پشت صحنه استودیوی ضبط کارهای بیتل ها رو نشون میده.
گفتی فیلم مستند، یک فیلم مستند هم مارتین اسکورسیزی داره میسازه درباره جورج هریسون.
به هر حال مارتین اسکورسیزی که ازش صحبت کردیم داره یک فیلمی میسازه در مورد زندگی جورج هریسون، یکی از دو بازمانده گروه افسانه‌ای بیتل ها که در فاصله سالهای دهه 60 تا 70 میلادی به خصوص توی بریتانیا و آمریکا بسیار معروف بودن و تاثیر زیادی هم بر موسیقی ایران گذاشتن. درسته؟
بله، در همون دهه که جوانایی اومده بودن تیپ کاراشون متفاوت شده بود مثل کوروش یغمایی دیگران و گروه های دیگه سعی میکردن که بعضی اوقات خودشون رو چه از نظر تیپیکالی و چه از نظر نوع موسیقی نزدیک کنن به موزیک اون دوره خودشون. Don't cry for me Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance.
خبر بعدی در مورد مدونا هست، خواننده معروف پاپ دنیا که یک کمک مالی کرده برای همه کسایی که در جریان زلزله اخیر در ایتالیا در منطقه آبروزو در این کشور صدمه دیدند. مدونا که ظاهرا خودش هم اصالتاً مال همین منطقه است گفته که خیلی خوشحال از اینکه تونسته به مردم شهری کمک کنه که اجداد خودش از اونجا اومدند و گفته که قلبش با همه خانواده‌ای است که عزیزانشون رو در جریان این زلزله از دست دادن و یا خونه هاشون رو از دست دادن. اجازه بده من شروع کنم از علیرضا قربانی، خواننده خوش صدای موسیقی اصیل ایرانی. علیرضا قربانی و گروه شیراز توری دارن در کانادا و شهرهای تورنتو، مونترال و اتاوا که در روزهای 20، 28 و 29 فروردین اجرای برنامه خواهند داشت. البته اجرای کنسرت علیرضا قربانی و گروه شیراز در قالب یک فستیوالی قرار است برگزار بشه به اسم فستیوال Sounds of Persia یا آواهایی از ایران.
یادمون نره که علیرضا قربانی همون خواننده‌ایه که یک سریال پر مخاطب توی ایران پخش شد به اسم شب دهم و ترانه بسیار زیبای اون برنامه رو که افشین یداللهی هم سروده بود اون رو اجرا کرده بود. مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید شهر. اما خبر بعدی هم باز از یک خواننده خوش صدای سنتیه، از سالار عقیلی بگیم که سالار عقیلی هم به همراه گروه موسیقی راز و نیاز در فستیوال حافظ و گوته با همکاری ارکستر کراسنابروک آلمان کنسرت میده. Thank you.
خبر دیگه از دنیای موسیقی، انتشار یک کتاب تازه است از پری زنگنه، خواننده موسیقی فولکلور ایرانی به اسم آن سوی تاریکی. این کتاب درباره نابینایی و نابینایان در ایران و جهان است و تاریخچه مدرسه نابینایان مثلا در ایران و جهان رو مرور میکنه و البته نیم نگاهی هم داره به زندگی خصوصی پری زنگنه. همونطور که احیانا میدونید پری زنگنه در اثر یک حادثه تصادف نابینا شد. پری زنگنه قبلا کتابای دیگری هم داشته از جمله من و آواز که به خاطرات هنریش میپردازه.
اگه موافق باشی امیر جان یکی از کارهای قشنگ و خاطره انگیز پری زنگنه رو بشنویم به اسم پاییز با ترانه ایرج جنتی عطایی.
خب میرسیم به معرفی آهنگ‌های پرفروش هفته در اروپا که ما به خاطر کمبود وقت فقط به 5 تا اشاره می‌کنیم. آره که رده پنجم جدول پرفروش‌های هفته از آن کیه؟
از آن بیانسه است، خواننده آمریکایی موزیک ریتم اند بلوز یا همون آرنبی با تک آهنگ هالو.
شماره چهارم جدول از آن آهنگی است به اسم رایت راوند که خوانندش فلو ریدا هستند با همراهی کشا که کجایی هستند؟
هر دوتاشون آمریکایی‌اند، البته یکیشون یعنی فلوریدا که اسمش هست در اصل ترامار لسل دیلارد یک رپر آمریکایی و کشا یک ترانه سرا و خواننده آمریکاییه. I wish it was cool and me, but so far has not been good. It's been shitty.
جایگاه سوم جدول پرفروش‌ترین های هفته از آن آهنگی هست به اسم You Are My Destiny یا تو سرنوشت منی با خوانندگی الرحمن و با همراهی دخترای گروه Pussycat Dolls
که اون دخترا که خب آمریکایی‌اند و الرحمن هم از هندوستانی که بهش میگن موتزارد مدرس.
شماره دوم جدول از آن نویزتس هست با آهنگ Don't Upset the Rhythm یا ریتم رو خراب نکن،
یک گروه راک انگلیسی.
و جایگاه اول و پرفروش‌ترین آهنگ هفته در اروپا آهنگی است به اسم Poker Face از خواننده‌ای به اسم Lady Gaga.
آره این لیدی گاگا خیلی جالبه در موردش بیشتر بگیم به خاطر اینکه لیدی گاگا هم ترانه سراست، هم خواننده است و هم آهنگسازه و با بسیاری از نامداران موسیقی همکاری داشته از جمله مایکل جکسون، مدونا و حتی گروه کوین. و مسئله دیگه‌ای که درباره این خانم میشه گفت این که یکی از آهنگاش به اسم فقط برقص نامزد بخش بهترین آهنگ رقصی 51مین دوره گرمی اوارد شده. البته امیر میدونی که اسم این خانم لیدی گاگا که قیافه خیلی عجیب غریبی هم داره، اسم عجیب غریبیه، یعنی علاوه بر اینکه اسم هنریش یعنی لیدی گاگا عجیبه، اسم خودش هم طولانی و عجیب غریبه.
اسم خودش هستش استفانی جوان آنجلینا جرمانوتا.
بله به هر حال چند سالشه؟
اونجوری که ما تو اینترنت پیدا کردیم متولد 1986، یعنی از من خیلی کوچیک‌تره.
آره ولی از من تو مثل که خیلی معروف‌تره.
خیلی معروف. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.
همین تو میونت با ویدیو کلیپ های ایرانی که جدیدن دارن چند تا از این جوان ها تولید میکنن چجوریه؟
حالا خوشم میاد کم و بیش.
خب یکی از این کلیپ هایی که چند وقت داره پخش میشه و فکر میکنم جزو کلیپ های متفاوتی بوده که تو این سالها تولید شده. کلیپیه که روی یکی از ترانه های قدیمی ابی ساخته شده،
ترانه خالی، که البته سازنده این کلیپ پسر جوونی است به اسم نوید. میخوام بریم سراغ نوید محمد، درسته؟ میریم سراغ نوید که این کلیپ این آهنگ خالی ابی رو ساخته. من یادم هستش که نوید و امید با هم دیگه اصلا با ابی وارد عرصه خوانندگی شدن با اون ترانه گریز. من یادم هست تو ایران هم خیلی معروف شده بود و اصلا یه مدتی توی ماشینا وقتی میشستی به خصوص با دوستان اونا که می‌خواستیم بریم گردش و اینا، همیشه این موزیک پخش می‌شد، اون آهنگ به تو نامه می‌نویسم.
به من میخوای نامه بنویسی؟
نه به تو که نمی‌نویسم.
من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن. آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستا مونده و تنهایی من.
خب امیر، همونطور که میدونی در کنار نوید هستیم، کارگردان کلیپی که الان داریم صداشو میشنویم. نوید، پیش از هر چیز بهتره بگیم که چطور شد یه دفعه فکر این افتادی که بری روی خالی این کار کلیپی رو انجام بدیم؟
راشخان، من یکی از بچگیمون، من و امید خودمون تو فامیلمون با موزیک ایرانی بزرگ شدیم و به خصوص آهنگای ابی رو از بچگی گوش میدادیم و این آهنگ خالی رو من خیلی دوست داشتم خودم. یه روز که اینجا بود پیش ما، بعد از اینکه ما خودمون با ابی آهنگ گریز رو ضبط کردیم و اجرای جدید انجام دادیم اون آهنگ قدیمی رو، این ایده رو ما به ابی دادیم که ابی چرا نمیای یکی از آهنگای خودتو که خیلی دوست دارن یه ارنجمنت جدید روش انجام بدی و دوباره با اجرای جدید این آهنگو بخونی. برش گفتیم، بهش خوشش اومد خودشم از این ایده و توی یک هفته تمام این جریان پیش رفت.
حتما تو میدونی که این رو ابی توی یه فیلم خونده بود به اسم بوی گندم که فرزان دلجو ساخته بود
خیلی وقت پیش. اصلا دیگه درست یادم نمیومد جریان اون فیلم چی بود و چه اتفاقی میافتاد، به فکر اون فیلم نبودم.
انتخاب با خودت بود یا با ابی بود روی ترانه؟
ایده ما بود، ولی خب ابی هم خیلی استبار کرد خوشبختانه، و اینکه این شعر زیبای خانم زویا زکریان انقدر بادم امپوت و کریتیویتی میده که آدم روش ایده بیاره.
نوید جان، این کلیپی که ساختی چندمین کارت هستش؟
15مین یا 16مین ویدیویی که من میسازم.
بارکلا.
ساختم تا به حال همه ویدیوهای نوید امید رو خودم ساختم.
ولی مثل کار اصلی خودت چیز دیگه است، درسته نوید؟ بازیگری تا جایی که میدونم.
درسته، من کار اصلیم بازیگریه که تو آلمان تو تئاتر و تلویزیون و فیلم کار میکنم و به زودی هم در شهر شما پراگ هستم با اجرای رومیو و جولیت.
به به،
16 می. بله. و
یه وعده هم پس باید بدیم اینجا نوید به شنونده ها که نوید 16 می که اجرا داره یه سرم میاد استودیوی نگاه تازه تا با شنونده ها صحبت کنه.
با کمال میل.
خب ماشاءالله هزار ماشاءالله امیر. کلیپ سازای ما خیلی کارشون پیشرفت کرده نسبت به گذشته،
خلاق‌تر شدن
و از تکنولوژی خیلی خوب استفاده میکنن. اما تو کار نوید یه اتفاقی افتاده و این که فضای کلیپش خیلی اروپاییه، مثل سینمای اروپا.
درسته، آخری که گفتین شما، من اصلا فکر نکردم اینکه بخوام الان یه کار اروپایی انجام بدم. جوری که خودم دوست داشتم این ویدیو باشه، رفتم جلو و درستش کردم بدون اینکه فکر کنم که الان آمریکایی باشه، اروپایی باشه، ایرانی باشه. کاری که دل خودم بود خواستم انجام بدم و حالا جوری که بیننده ها میبینن و تشخیص میدن واسه خودشون، دیگه دست خودشونه.
ترانه خالی ابی به نظر میاد که یه ترانه نیهیلیستی باشه. چی به تو الهام داد که طرح این کلیپ رو بنویسید؟
این آهنگو ایده که گرفتم اینطوری بود که من شروع میکنم آهنگو همینطور گوش دادم، چند بار پشت سر همینطور گوش میدم تا تصویری که میبینم با شعر و آهنگ بیا تو ذهنم و بنویسم رو کاغذ. و خیلی بالا پیش میاد که اول فقط یه روز فقط گوش میدم بدون اینکه اصلا چیزی بنویسم. این آهنگ اینطوری بود که رو آیپادم گذاشته بودم و حتی شب موقع که میخوابم میذارم تو گوشی و گوش میدم تا خوابم ببره. و این داستانی که بعد تو فیلم دیدین شما، من خواب دیدم. صبح که بیدار شدم، ابی جونم همینجا بود، خونه ما بود اون موقع، بیدارش کردم ابی، گفتم ابی ایده رو گرفتم و خوابم رو واسش تعریف کردم و خیلی خوشش اومد و این داستان بعد اینطوری درست شد.
یه کار دیگه هم که تو این کلیپ کردی شما این بودش که صدای محیط رو، مثل صدای تلفن، مثل صدای گریه، اینها رو وارد این ترانه ابی کردی.
صبر کن امیر، اطمینان اینو اشاره کردی، بذار همین رو یه تیکش رو
بشنویم بعد بیام در موردش صحبت کنیم.
آره، موافقی نبی؟
بله، با کمال میل.
گریمون هیچ، خندمون هیچ، آخته و برندمون هیچ، تو مونده غیر از اون هیچ.
ای مثل من تک و تنها دستمو بگیر که عمر رفت، همه چی تویی زمین و آسمون هیچ.
خب نوید، همینطور که هم ما شنیدیم و هم شنونده ها، این افکت های مختلفی رو که گذاشتی روی این صدای ابی ما شنیدیم. مثلا یه جایش بود که صدای ابی رو داریم از روی پیغامگیر یه تلفن میشنویم، درسته؟
اون که شما میگین بله، ولی اون از قبل توی خود آهنگ بود که صدا اون افکت رو میگیره. من موقعی که این داستان رو نوشتم و موقعی که فیلم بعدش انجام دادیم، فکر کردم که خیلی دلم میخواست که اصلا این داستان و آهنگ یه لحظه‌ای توی این ویدیو بشن یکی. صدای تلفن رو آوردم و صدای گریه دخترم آوردم تو. موقعی که فیلم بعدش انجام دادیم، دیدم که خیلی جالبی میشه که یه دفعه آدم یه صداهایی از فیلم بشنوه که معمولا آدم تو موزیک ویدیو نمیبینه. معمولا فقط داستان آدم میبینه ولی هیچ ازش نمیشنوه. تو داستان صحبتی نمیشه و اینکه این دو تا هم دیگه رو نمیبینن، ولی این صداهای گریه و تلفن فکر کنم خیلی قشنگه. برای اینکه بخصوصا اصلا جایی نیست که ابی خودش بخونه، فقط موزیک هست.
کلیپ سازی شغل پول سازی هست یا نه؟
من که این کارو واسه ابی که انجام دادم که ابی جون پولی نگرفتم، همه خرجا رو ابی جون خودش به عهده گرفت.
خب اون 15 تای قبلی که ساخته بودی
اون اونا هم برای خودش ساخته
بود. امید بود اون یکی از افتخارنده دیگه بود. من در درجه اول اینو واسه پول ساختن نمیبینم این کارو. یه عشقی که خودم دارم، دوست دارم موزیک که میبینم تصویری بهش بدم.
حالا ساخت یه همچین کلیپی مثل همین کلیپ خالی برای ابی فکر میکنی چقدر هزینه مالی داشته باشه؟
بله، قیمتا رو معمولا موقعی که آدم کسایی میگه که تو این کار نیستن، فکر میکنن پیش خودشون واو چقدر زیاد، ولی در اصل ما این ویدیو رو با باجت خیلی کم تونستیم درست بکنیم. حالا من که رقمو میگم خیلی شاید فکر کنن که این که اصلا کم نیست، ولی کسایی که تو بزنس هستن میدونن که رقم زیادی نیست. این ویدیو $20,000 خرج شد واسه ابی که همه خرج خودشون دادن، ولی اگه می‌خواستن برن یه پروداکشن کمپانی بگیرن که این کار انجام بده واسهشون، مینیمم دو برابر حساب می‌کردن باشون. ولی خب موزیک ویدیوهایی هست تو آمریکا که می‌سازن با $3,000-$4,000 شروع میشه تا $10,000 $12,000.
آقا خیلی پس شغل پر درآمدیه.
چرا از خود آهنگ اصلی این کار استفاده نکردی با تنظیم آندرانیک؟
ما می‌خواستیم برای اینکه یه کار جدید انجام بدیم. اون ترانه قدیمی هم من خیلی دوست دارم، ارنجمنت قدیمی رو، اصلا واسه همینم اصلا این آهنگو من خودم پیشنهاد کردم واسه ابی جون، برای اینکه یکی از فیوریت سانگای من هستش از ابی. ولی ما خواستیم که یه چیز جدیدی باشه و ساوندهای الان توش باشه، و به این دلیل بعد از اینکه ابی جون آلبوم جدید ما رو شنید، آلبوم جدید نوید امید کلی سفارش، خودش گفتش که ارنجمنت‌های شما خیلی خوب شده، این اصلا آلبوم جدیدتون با آلبوم قبلیتون اصلا قابل مقایسه نیست. این کار رو کی انجام داده؟ گفتیم الکس آبدی، یکی از دوستامون که همون رو آلبوم اول باهم کار کرده، ولی همونطور که ما خوشبختانه پیشرفت کردیم، ایشون هم خیلی پیشرفت کرده با ارنجمنت‌هاش، و خود ابی گفتش که من خیلی دلم می‌خواد با پسر کار کنم.
خب نوید، سوال زرد مایل به کهربایی از تو پرسم، این دختره دورگهه، این دوست دخترته یا نیست؟
نه خیر.
خیال پس شنونده رو جمع می‌کنیم که دیگه دوست دخترت نیستش.
بله، این
پس می‌تونین به نوید پیغام بدین اگه می‌خواین. می‌خوام برات نوید بنویسن. امی، تا اونجایی که میدونم تو یک هدیه داری امروز برای شنونده های ما، چون قرار شد ما یکی از موزیک های پاپ کلاسیک غربی رو معرفی کنیم و در کنارش یکی از پاپ کلاسیک های خودمون، اما هدیه تو چیه؟
حالا هدیه من یکی از ترانه های مورد علاقه خودم هستش، ترانه هست با صدای لئونارد کوهن، خواننده مشهور کانادایی، به اسم Dance Me to the End of Love، یا تا نهایت عشق مرا برقصان. I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. ترانه Dance Me to the End of Love رو شنیدید یا تا نهایت عشق مرا برخصان با صدای آقامون لئونارد کوهن.
اما ممنونیم از محشر از آذربایجان که ما تماس گرفته بود، عقیق از شیراز،
و آقایی که 30 ساله در فرانسه زندگی میکنه و درباره اتفاقات اخیر در فوتبال ایران برای ما نظرشون رو روی پیامگیر ما ضبط کردن.
شما هم میتونید نظرتون رو بدید. ضمناً در نظر داشته باشید که همونطوری که شنیدید نوید 16 می در پراگ و با ما خواهد بود در استودیوی رادیو فردا. اگه میخواین که سوالی از نوید بپرسین خودتون شخصاً با صدای خودتون، دو راه وجود داره. راه اول 20420221141 14 و ایمیل ما
jawanan@radiofarda.com.
خیلی ممنون که با ما بودید. در بخش پایانی من و امیر شما رو ترک میکنیم، امیدواریم هفته بعدم با ما باشید. اما بخش پایانی ما اختصاص داره به یک ترانه‌سرایی که درباره یکی از ترانه هاش میگه و ترانهش هم خواهید شنید.
منصور تهرانی.
در مورد این ترانه یه تنهایی یه خلوت که اتفاقا چند وقت پیشم با خانم گوش جایی صحبت میکردن و این جزء 10 ترانه انتخابی مردم شده بود. این ترانه در واقع نه عاشقانه است نه سیاسیه، در واقع یک نوع گریز از شهر و زندگی ماشینیه. فکر میکنم سال 55 بوده. آهنگش رو ناصر چشم‌زر بهم داده بود، ریتم آهنگم سامبا بود و من این رو تو ترافیک، در واقع توی تابستان گرم طولانی ترافیک، که شعر رو به یادم اومد که روی این ملودی ناصر چشم‌زر بذارم. البته تنظیم این آهنگ رو به جز ناصر آقای اریک زنده‌یاد اریک کرد که رهبر ارکستر خانم گوش بود، سیاه‌پوست فرانسوی. یه تنهایی، یه خلوت، یه سایبون، یه نیمکت، میخوام تنهای تنها باشم دور از زمان.
یه تنهایی، یه خلوت، یه سایه بون، یه نیمکت، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت. هوا خوشبو و تازه به آرامش تنه من، حالا غرق نیازه به تنهایی رسیدن، نفس از تن کشیدن برام این چاره سازه. یه تنهایی، یه خلوت، یه سایه بون، یه نیمکت، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت.
پرویز مقصدی، آهنگساز ایرانی، در غربت درگذشت. گفتگوی ویژه رادیو فردا با گوگوش.
قصه‌گوی پیر شهر.
اولین ترانه مستقل منو 16 یا 17 سالگی می‌خوندم و پخش شد، کار آقای مقصدی بود.
و داریوش.
آواز می‌خونه.
پرویز به اصطلاح دست منو گرفت و وارد دنیای موسیقی کرد.
جمعه ساعت 18، تکرار برنامه ساعت 10 شب از رادیو فردا.
59 دقیقه دقیقاً از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیده ایم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. تا دقایق دیگر، تا لحظات دیگر در واقع، همکارم مهین گرجی گزیده از خبرها را به آگاهی می رساند. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و شبی آرام با رویاهایی شیرین. روزگارتان خوش.